الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که در مقام جواب از اشکالی که شیخ انصاری مطرح فرموده بودند، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اولا آمدن در محتملات این روایت به طور کلی سه احتمال فرمودن وجود دارد که بعد ببینیم در مقام اثبات کدومی که از این محتملات قابل قبول هست. احتمال اول این بود که ما از این یقینی که مذکور در روایت است، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه را قصد کنیم. مراد از یقین این باشد، نه یقین به رکعات ثلاثه ای را که اتیان کرده است، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه. چرا این را قصد کنیم؟ چون ظاهر روایت این است که قام فاضاف الیها رکعتن، که ظهور در اتصال این رکعت دارد، چون ندارد مثلا تشهد، نه قام فاضاف الیها رکعتن، نه در بحث تشهد هست، نه بحث تسلیم هست، نه بحث تکبیر، هیچ یک از این ثلاثه مطرح نیست. قام فاضاف الیها رکعتن، خب این مشکلش این است که با مسلک عامه موافق است و با روایاتی که در باب شکوک صحیح وارد شده است مخالف است. چه باید کرد؟ میفهمن اگر یقین مراد یقین به عدم اتیان رکعت رابعه باشد، ما در صلات احتیاط که بخوایم رعایت جانب اون روایات رو بکنیم، نه اینکه متصلتاً بیاریم تا با مسلک عامه موافق باشد، اگر رعایت این جهت بشود، باید صلات احتیاط را بعد از تشهد سلامی که در این حال میدهد اتیان باید بکند. خب این صلات احتیاط امرش میفرمان از دو حال خارج نیست، یا یک صلات مستقلی است که دیروز تتمه از این فرض موند، یا اینکه نه صلات مستقلی نیست، غیر از جزئیت چیزی دیگری ندارد، به عنوان صلات مستقلی است، این جزء همون صلات رباعیه است. اگر صلات مستقل باشد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه فایده ای ندارد، جز این که گفته بشود که امر تعبد به بقاء امر به اون صلات رباعیه وجود دارد به عین امری که به صلات است. یعنی استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه فرمودن معنا نداره، جز این که تعبد پیدا بکنیم، تعبدن بگیم امر به این رابعه باقی است. وقتی متعبد شدیم به عدم اتیان، چرا حالا نگید کدوم امر؟ امر مستقل که نداشت، عدد اجزا در باب امر به مرکب، به عدد اجزا در مقام انحلال ما امر داشتیم. این امری که میگه باقی هست، یعنی امر به جزء، یعنی امر به اون رکعت رابعه، امر به رکعت رابعه به عین امری که به صلات، چون امر مستقل و جدا نیست، این فقط تحلیل ذهنی متعدد است، ولا یک امر واحد نیست، که امر به مرکب امر به اجزا است، نه اینکه امر دومی است به اجزا، همون امر به مرکب به عینه امر به اجزا است، چون مرکب غیر از اجزاء بالعصر چیزی دیگری نیست. خب بناهن علا هازا، اگر صلات احتیاط صلات مستقلهی باشد، در مقابل این که بگیم نه صلات احتیاط صلات مستقلی نیست، بلکه جز از بر واقع به صورت صلات آورده می شود، ولی در واقع سیرتن و لبن جز است، اون فرض دوم را عرض کردیم می رسیم. بنابر فرض اول فرمودن در اینجا چون امر به صلات احتیاط امر مستقل به یک صلات مستقل است حسب الفرض، نه بقای امر اول. اگر این چنین هست، نتیجهش این می شود که می فرماین معقول نیست که عنوان نقص و بقاء امر هر دو محفوظ باشد. چرا؟ چون یک فرض این است که در واقع ناقص باشد، یک فرض این است که در واقع تمام باشد. خب فرض تمامیت محذوری ندارد، ولی فرض نقصانش هم که هست، شک معناش اینه، احتمال میدیم ناقص باشد. خب اگر احتمال میدیم ناقص باشد، هم عنوان نقص صدق بکند و هم امرم محفوظ باشد. این بقای امر اول با اینکه صلات مستقلی صلات احتیاط و مکمل او هست، بقای او دیگه چه معنایی دارد؟ جمع بین این دوتا ممکن نیست. حالا بعضی خواستن از اینجا از این اشکال جواب بدن، گفتن اگر غرض از استصحاب تعبد به بقای امر باشد، این اشکال وارده که شما بگید آقا با بودن صلات احتیاط صلات مستقل که متمل و مکمل اون صلات است، دیگه بقای و امر معنا نداره، چون سقوط امر تارتن به اسیان است و اخرى به امتثال، و اینجا امتثال شده است، فرزن صلات احتیاط رو آورده، بنابراین امتثال کرده است مأمور به را، ولو به این صورت در ظرف شک. با وجود امتثال امر ساقط است، دیگه استصحاب بقای امر معنا ندارد. لذا می‌فرماید که این مدافع این چنین می‌گوید که ما اگر بخوایم به استصحاب امر را بگیم باقی است، اشکال شما وارد، ولی اگر ما بخوایم به استصحاب جزء موضوع صلات احتیاط را درست کنیم، اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون صلات احتیاط موضوع دو جزء دارد، یکی که شک داشته باشد از شکوک صحیحه، دوم این که متعبد به عدم اتیان اون امر مشکوک باشیم، چون یقینا که نمیدانیم. لذا تعبدن بگیم که آقا اتیان نشده، ولو واقعا شده باشد، متعبد به عدم اتیان بشویم. اگر شک بین 3 و 4 در محل بحث ما یا 2 و 4 در محل بحث ما، به عبارت دیگر اگر شک صحیحی که صلات با اون شک باطل نمیشود، به زمیمه تعبد به عدم اتیان مشکوک کنار هم گذاشتیم، موضوع صلات احتیاط محقق شده است. بعد از آنی که موضوع صلات احتیاط محقق شده است، ما نمیخواییم با استصحاب امر سابق را باقی نگه داریم تعبدن، بلکه با استصحاب میخواییم جزء موضوع صلات احتیاط را درست کنیم و بنابراین دیگه محذوری ندارد. مرحوم عاشق از این بیان که در مقام دفاع از جریان استصحاب بود جواب میدن، جوابشان 2 تا جواب هست. یه جواب رو دیروز خواندیم، اجمالش عرض میکنیم، جواب دیگر که امروز هست رو بیان میکنیم. میفهمن اولا ما با مراجعه به ادله وارده در باب صلات احتیاط میبینیم در موضوع جز عنوان شک بین رکعات در موارد شکوک صحیحه چیزی دیگری وجود ندارد. کجا در روایاتی که در باب صلات احتیاط است علاوه بر مثلا بین شک بین 3 و 4 که میگه فبن علل اکثر، این را دارد که باید مضافاً بر شاک به حساب متعبد به عدم اتیان مشکوک هم بشود؟ اصلا بحث تعبد به عدم اتیان یا به اتیان هیچ کدوم از اینا وجود ندارد. پس موضوع صلات احتیاط جزء واحدی بیش ندارد و اون عبارت است از خصوص شک بین 3 و 4 یا بین 2 و 4 و سایر شکوک صحیحه. البته به لحاظ ملاک این حرف خوبه. چرا؟ چون میگیم که صلات احتیاط در واقع غرض از او جبران نقص است، علی فرض اینکه ناقص باشد. خب اگر این غرض هست، این غرض علی کل تقدیره نیست، غرض علی تقدیره نیست. مسئله جبران نقص در صورت فقط چیست؟ اگه در واقع ناقص باشد این جبران میکند، ولی اگه در واقع 4 رکعت خوانده بود دیگه جبران نقص اصلا معنا ندار، نقصی نبوده در واقع که این بخواد جبران بکند. غرضم باید یک چیزی باشد که علی کل تقدیرن و هر حال غرض باشد، نه اینکه علی تقدیرن. صلات احتیاط فقط علی تقدیر نقص مفید فایده است، اما علی تقدیر تمامیت این غرض نیست. پس بنابراین گرچه غرض این است و به لحاظ این غرض بگیم آقا ما متعبد بشویم به عدم اتیان، تا این غرض که مکمل بودن صلات احتیاط و متمم بودن صلات احتیاط هست را، این غرض را به فعلیت برسانیم، این خوبه. ولی کن علی تقدیرن هست، نه علی کل تقدیرن. علی تقدیر نقصان جبر نقصان به صلات احتیاط است، ولی علی فرض تمامیت دیگه بحث جبران نقص به وسیله صلات احتیاط معقول نیست. جواب دوم این است که تکلیف به صلات احتیاط اگر متعلق باشد به کسی که لم یعتبر رابع واقعا حسب الفرض، تکلیف به صلات احتیاط در واقع برای کسی است که صلات احتیاط را واقعا نیاورده باشد، اما اگر واقعا آورده باشد صلات احتیاط در خود روایت دارد که به هر حال این یک زیادی است که مخل به صلاتی که انجام داده است نخواهد بود. این بیان را از کجا می‌فرمایند؟ این با توجه باز به روایات است. روایاتی که در صلات احتیاط است از اون روایت چنین استشمام می‌شود که این صلات احتیاط در حقیقت نسبت به کسی است که واقعا صلات او ناقص است و واقعا صلات را نیاورده است، کاری به غرض نداریم ها. خب اگر این باشد پس این صلات گرچه در هر دو صورت شک باید آورده بشود، چون در واقع از امر خارج از این نیست که یا این است که شخص خوانده در واقع یا این که اون رکعت را نخوانده. صلات احتیاط برای تحفظ بر واقع است. معنای تحفظ بر واقع این نیست که یعنی همیشه این به اصطلاح اصابت داشته باشد با واقع، هم مصیبه با واقع است که از اوقات خطا هم در میاد، لذا اون مواردی که در واقع چهار رکعت خوانده است دیگه این جبران معقول نیست و اینکه این به عنوان یک رکعت از رکعات صلات محسوب بشود متصور نیست، چون در این صورت میشه پنج رکعت. پس علا تقدیرن این صلات احتیاط وجوب داشته باشد، نه علا کل تقدیرن، به حسب واقع. پس صلات احتیاط وظیفه شخص مکلف است، اون مکلفی که لم یعتبر رابعه، ولی ما که نمیدونیم مکلفی که لم یعتبر رابعه کدوم است. این برای خود اون شخص هم مسلم نیست که اتا به رابعه ام لم یعتبر، چون نمیداند کدوم است، لذا صلات احتیاط را این شخص باید بخواند. بحث غرض دیگه نیست، خود وجوب را از اول میگیم برای این آقا واجب است. خب پس چرا در هر دو صورت میگیم؟ چون نمیداند این هست، میگه من این نماز رو میخوانم. اگه در واقع خطاب متوجه من بود و اون صورتی است که من اتیان به رابعه نکرده باشم، خب به تکلیف عمل کردم. اگرم در واقع این خطاب متوجه من نبود، اتیان به صلات احتیاط ضرری به اون چرا که اتیان شده است نمیرساند، یعنی اون صلات بر صحت خودش باقی است. توجه فرمودین؟ پس بنابراین اگر این را گفتیم، بنابراین اون واقع کی به فعلیت میرسد؟ موقعی که موضوع او، خب اگه صلات احتیاط در واقع تکلیف به او برای کسی باشد که لم یعتبر رابعه، لم یعتبر به رابعه وجدانن که برای او ثابت نیست، چون شک دارد. تکلیف در صورتی فعلی می شود که موضوعش فعلی باشد. این لم یعتبر رابعه برای این شخص شاک کی به فعلیت می رسد؟ وجدانن که به فعلیت برسد. خب اگر به فعلیت برسد که لم یعتبر وجدانن، دیگه جای شک نیست، جای تعبد نیست. الان که شک دارد، بگیم آقا این باید براش احراز بشود که لم یعتبر رابعه، احراز وجدانی که با شک نمی سازد. تا احراز وجدانی شد اصلا موضوع تغییر میکنه، مورد عوض میشود، در مورد شک دارد دیگه، اونجا شک از بین میرود. خب اگر بخوایم متعبد به او بشیم، تعبدن بگیم لم یعتبر رابعه به حکم استصحاب. خب تا متعبد شدیم به این که لم یعتبر رابعه موضوع فعلی شده است، درست؟ با فعلیت موضوع قهرن حکمم موضوع می شود، فعلی می شود. با فعلی شدن حکم شک دیگه در واقع برداشته می شود، ما نیازی نداریم به امر مستقلی برای صلات احتیاط. متوجه صلات، یعنی صلات احتیاط هر وقت فعلی بشود خود او به فعلیتش رافع خودش است، رافع خودش می شود و این معقول نیست. چون فرض اینه که ما رو خوب ترتیب بحث دقت کنیم، میگه صلات احتیاط خطابش ایخ صلات احتیاط و نه صلات واقعی، امر به صلات احتیاط برای کسی است که لم یعتبر رابعه. خب این امر کی فعلی میشود؟ اون موقعی که این شخص لم یعتبر رابعه فعلا، لم ریعت به رابع فعلا به برکتی چی است؟ به برکت استصحاب. تالک شد به عنوان شخصی که لم یعت به رابع فعلا شک برداشته می شود. چرا؟ برای خاطر این که یعنی شک حکمن برداشته می شود. اگر عدم اتیان به رابع وجدانی باشد شک واقعا برطرف می شود. دیگه شک نمی مانه. انسان نسبت به شیء واحد نمی شه هم متیقن باشد هم شاک، هم احراز کرده باشد وجدانن هم شاک. این معقول نیست. اگر گفتین لم یعت به رابعه تعبدن، حکم شک برداشته می شود. پس بنابراین با فعلیت موضوع که عبارت است از عدم اتیان به رابعه و توجه خطاب به احتیاط به صلات احتیاط هم متوجه به چنین فردی است که لم یعت به رابعه، تا موضوع فعلی شد حکم باید فعلی بشود، ولی حکم که عبارت است از حکم شاک بین ثلاث و اربع، این حکم برداشته می شود. چرا؟ چون این آقا دیگه شاک نیست، حکمن. نگید آقا شاک هست که میگیم نه، شاک نیست، حکمن. برای خاطر این که با تعبد به عدم اتیان رابعه شارع این را کسی میبیند که اتیان به رابعه نکرده. پس بنابراین صلات احتیاط فقط برای کسی نیست که واقعا تارک رکعت رابعه باشد. فرقش با بیان قبلی رو دقت کنین اینا رو. نه آقا، صلات احتیاط چه واقعا تارک باشد چه ظاهرا تارک باشد، برای هر دو صلات احتیاط واجب است. خب چرا؟ چون در موضوع صلات احتیاط نیامده است کسی که واقعا نیاورده باشد که فرض قبلی بود. در موضوع صلات احتیاط کسی است که اتیان به رابعه نکرده است ولو تعبدن، ولو از نگاه شارع. از نگاه شارع این شخص به حکم استصحاب اتیان به رابعه نکرده است، صلات احتیاط واجب. خب چه عیبی دارد؟ میگه عیبش اینه که تا در موضوع صلات احتیاط علاوه بر این که میگیم اتیان به رابعه نکرده باشد، شک هم وجود داشته باشد و این آقا از نظر شارع شک نیست، چون حکم شک برداشته شده است. پس شک تارتن وجدانن نیست و اخرى حکمن نیست. تا متعبد شد به عدم اتیان رابعه شک دیگه نیست فعلا. چرا؟ چون شارع این رو در حکم شک نمیداند. خب تکلیف واقعی را حالا با عدم فعلیت موضوع میفهمه جایی ندارد که حکم فعلی باشد، برای خاطر این که بدائی. چرا؟ چون احکام، جعل احکام، حکمت جعل احکام برای این است که انشاء شده است احکام برای این که جعل دائی کند در نفس مکلف، و دائویت حکم متفرع بر فعلیت موضوع است. کجا دائویت فعلی پیدا می کند حکم؟ اونجایی که موضوع فعلیت پیدا بکند. انشاء بدون چنین دائی حکم حقیقی محسوب نمی شود. لذا محرکیت میزان هست که اگر بپرسن آقا این عمل را چرا انجام میدید، بگید امر مولا. حالا اغراض دیگری اگر در حکم پیدا شد، حکم شرعی محسوب نمی شود، چون شارع در باب تشریع جعل حکم مطلقا برای همین است که حالا امر دیگری اضافه بشد کنه، ولیکن باید جعل دائی می شود از ناحیه شارع، ولی تشریعاً که اگر مکلف در مقام اطاعت باشد به امر او معتمر و از نهی او منزجر می شود. این معنای انشاء دائی به جعل حکم. این معنا در این فرضی که شخص دیگه شک از بین رفت، دی معنا ندارد فعل حکم بماند، چون موضوع دیگه نمانده است که عبارت است من لم یأت به رابع. لذا می فهمم لا یوغل که تکلیف واقعی مرتب بر عدم اعتیان باشد. تکلیف واقعی را که نمیتوانیم مترتب بکنیم بر عدم اعتیان، لذا ما این چرا؟ چون شک داریم. فرض اینه که شک داریم. تکلیف واقعی در حق این شخص نسبت به رکعت رابعه متصور نیست، چون شک است. اتیان به رابعه نمیداند کرده یا نه، شاید در واقع اتیان کرده باشد رابعه را. لذا دست ما از حکم واقعی کوتاه میشه اینجا، و مجالی برای تعبد ظاهری هم نیست. چرا؟ چون حکم ظاهری هم فرع معقولیت تکلیف واقعی است. میگه در جایی که تکلیف واقعی معقول باشد، حکم ظاهری در ظرف شک میاد جایگزین او میشه، ولی اگه تکلیف واقعی معقول نباشد، حکم ظاهری برای چی بیاد؟ حکم واقعی معقول نیست و واضح است که با عدم علم به حالت رکعت رابعه تکلیف واقعی نسبت به رکعت رابعه میفهمون معقول نیست. پس بحث احتمال تکلیف واقعی وجود ندارد، به احتمال اینکه موضوعش به هر حال وجود پیدا کرده باشد. وقتی چرا؟ چون بلکه قطع به عدم تکلیف واقعی داریم، به خاطر اینکه علم به موضوع نداریم. با عدم علم به موضوع تکلیف واقعی معنا ندارد باشد. اینا در صورتی است که آقا میفهمه صلات احتیاط رو ما یک صلات مستقل بدانیم. پس در هر دو صورت اگر صلات احتیاط رو صلات مستقل دانستیم، بیانی که برای حل اشکال ذکر شده از فائده‌ای ندارد. اینا بنابر فرض است که مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه باشد. و اما اگر و صلات احتیاط را صلات مستقل بدانیم، اما اگر گفتیم نه صلات احتیاط اصلا صلات مستقل نیست، صورت صلات است ولی در حقیقت همون جزء ناید اتیان به اون جزء به این صورتی که شارع فرموده است باید باشد، اینجا چه اشکالی دارد در این فرض که ما یقین یعنی یقین به عدم اتیان رکعت رابعه و صلات احتیاط اسمش گذاشتن صلات احتیاط، این در واقع اتیان به همون جزء است به نحوی که خللی در اون صلات ایجاد نکند. اگر جزء باشد، اولا امر جدیدی ما نداریم، امر به اتیان این صلات سوری احتیاط، چون صلات است صورتن نه اینکه سیرتن صلات بشه، سیرتن جزء است. اتیان به این رکعت در حقیقت به اعتبار همون امر کلی و امری که رفته است روی مرکبی که دارای 4 رکعت است، اتیان به این صلات احتیاط حسب این فرض دوم امر مستقل ندارد. همون امر واحدی که متوجه به صلات رباعی شده بود، همون امر میگوید شما این جزء را باید بیاورید، این رکعت را باید بیاورید. ما دیگه اسم صلات را اطلاق نمی کنیم. بنابراین خب پس این اتیان به رکعت مستقله نه وجوب وجوب استقلالی ندارد، نه وجوب استقلالی نفسی و نه وجوب استقلالی غیری که مقدمی باشد. وجوب استقلالی نفسی ندارد که پروازه امر آخری نداریم برای این رکعت. وجوب غیری ندارد، می‌فرماید برای خاطر اینکه ما درست است که می‌گوییم در مرکب به عدد اجزا امر هست، ولی اون امر امر تحلیلی است، نه اینکه امر به حمل شایع داشته باشیم. ویلا اگر هر نمازی خوانده میشد 10 تا جزء داشته باشد، باید بگیم 10 تا مأمور به است، 10 تا طاعت است، 10 تا عصیان است. اینجوری نیست، یک مأمور به است، یک اطاعت است و یک عصیان زائد بر این. پس بنابراین امر نه جزء غیری دارد چون امر مستقل به جزء نیست، امر نفسی هم ندارد چون صلات احتیاط را حسب الفرض صلات مستقل ندانستیم. حالا اون صلاتی که واجب هست به وجوب نفسی که امکان بقای امر او وجود دارد، واقعا سوال میکنیم اون صلاتی که مأمورون بها هست به امر نفسی که رفته است روی 4 رکعات، اون چند تا تسلیم در اون و تشهد و این تکبیر هست در اون صلات؟ در اون صلات رباعی 2 تا تشهد بیشتر نیست، یک سلام بیشتر نیست، یک تکبیر هم هست. خب این جز که اضافه بشود به این کیفیتی که وارد شده است، لازمش این است که اون امر به صلات رباعی در چنین فرضی چند تا تشهد داشته باشد؟ 3 تا تشهد و 2 سلام و 2 تکبیرت الاحرام. حالا از شما میپرسیم، یعنی مرحوم شیخ میفرمایند آیا صلات رباعی که امر دارد همون امر قبل باشد؟ او به 2 نحوه صلات تعلق گرفته یا به نه 1 نحوه؟ به یک صلاتی که یک تکبیر دارد، یک سلام دارد، 2 تا تشهد دارد. اگر بنا باشد همون امر باشد، معلوم میشد مأمور به او 2 رقم است، یک مأمور به در حال اختیار که یک تکبیر و یک سلام و 2 تشهد، یک مأمور به در حال شک به این صورت که 2 تکبیر و 2 تا 3 تا تشهد و 2 تا سلام. این اصلا گفتنی است این حرف؟ این دلیل میخواد. ولی این که اشکالی نداره از نظر واقع که ما اگر امر واحد، البته از نظر عقلی این اشکال هست که اگر امر واحد است متعلق او هم واحده، یعنی وحدت اعتباری دو جور شارع نیامده اعتبار بکند در آن واحد، که یعنی یک صلات با دو تکبیر و دو سلام و سه تشهد و یک صلات با یک تکبیر و یک سلام و دو تشهد، اینجوری که نمی تصور کنه که امر واحد رو روی هر دو ببرد، این در این حال اون در اون، بلکه در اینجا اگر چنین چیزی بخواد باشد باید بگیم دو تا امر تکوینی داریم ما، اولا دو تا امر واقعی در وعای تشریع داریم، یکی روی صلات رباعیه مربوط به حال ذکر و یکی صلات رباعیه مربوط به حال شک، که در حال شک با این خصوصیت است، در حال ذکر با اون خصوصیت است. این گفتنی است، ولی فرض اینه که شما اینو نمیگید، میگید همون امری که رفته روی صلات رباعیه بدون زوائد، همون امر آمده است روی صلات رباعیه با این زوائد، زائد میشن دیگه به نسبه به اون صلات. خب حالا در اینجا اشکالی که میاد غیر از اون اشکالی است که قبلا گفته شد و از اون جواب داده میشد، اشکالی که این اشکال را تارتن اینجوری جواب میدادن، میگفتن آقا ادله اجزا یا ادله مانع، ادله مانعیت مطلق، مانع بودن مطلق است، به این که باید بر اون صلات رباعیه چیزی اضافه نشود، این مال حال ذکر است نه مال حال شک، مقیدش کردن، تقیید کردن اطلاق ادله اجزا را، حالا جز میخواد عدمی باشد همین، اون که مطلق هست مقید کردن به حال ذکر، در حال شک اینها مانعیت ندارد، پس سلام اضافه، تکبیر اضافه در حال ذکر مانع است، اما در حال شک مانع نیست، این معنای تقیید هست. اشکال از این جهت نیست که شما بیاین بگین آقا ما مطلقات ادله اجزا را تقیید میکنیم به حال ذکر و در حال شک اون زوائد دیگه خللی ایجاد نکند، بله اگه این میبود مشکل، جوابم همینه. اینجا اشکال در ناحیه، از ناحیه خود اصل امر است، اون امر اولی به رباعی اشکال پیدا میکند که آقا چگونه میشود اون امر اولی هم به صلات رباعیه بدون این سه امر زائد باشد و هم به صلات رباعیه با این زوائد ثلاثه باشد، این گفتنی نیست. این اشکال شما باید جواب بدین، تقیید مطلقات حل این اشکال را نمی کند و جواب از این اشکال نخواهد بود. معلوم شد؟ اینجا دیگه کار نداریم ما به اون که آقا صلات رباعیه یک سلام باید داشته باشد، سلام دوم مخل است، صلات رباعیه باید یک تکبیر داشته باشد، تکبیر در اثنا مخل است، چون این تکبیر میشه در اثنا، تشهد سوم مخل است. خب اینا در خب میگفتن آقا جواب میدادین، میگفتن آقا اون که مخل است مال جایی است که شخص متوجه باشد به عدد رکعات، اما جایی که به عدد رکعات رو نمیداند و شاک است، اضافه کردن اینا اشکالی ندارد. میگه ما این اشکال نیست، اشکال اینه که امر اول مگه نیست شما میگین این جزء است، به عنوان امر اول باید اتیان کنیم، اون امر اول چگونه میشود که متکلفون به همون امر اول، مکلفون به، مأمورون به، به همون امر اول هم صلات رباعیه باشد به نحوه یک سلام و یک تکبیر و دو تشهد، هم امر اول متوجه بشود به مأمورون بهی که با دو تکبیر و دو سلام و سه تشهد، این دیگه شدنی نیست، یک امر واحد مأمور به یا باید قسم اول باشه یا قسم دوم، هر دوتا نمیشود باشد. این اشکال را با تقیید مطلقات حل نمیتوانید بکنید. لذا میفهمد اینجا خواه ناخواه باید یک امر دومی داشته باشیم، حالا چه بگید امر ظاهری است یا امر واقعی است، ایناش مهم نیست، باید یک امر آخری باشد و فرضاً بر این است که امر آخری ما نداریم. این راه اول بود، احتمال اول بود در صحیحه، که این احتمال اول حل اشکال نمیشد، مضافاً بر اینکه اشکالات دیگری هم پیدا شد، اما به هر حال احتمال دوم در این صحیحه چه هست فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله. اختیار ها شیخ نیست، دقت داشته باشید، این بنای احتمال خودشون قطع کنه.